در صبحانه با خبر امروز. از دست رفتن فرصت دیگر برای تهران در نتیجه به بنبست رسیدن مذاکرات احیای برجام به جای ایران، ونزوئلا مجوز آمریکا برای صدور نفت به اروپا را دریافت کرد. تایید مصوبه دولت در زمینه تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن در شورای سران سه قوه ایران. منتقدان میگویند مالکان از این مصوبه پیروی نمی کنند. افزایش تمایل پزشکان ایرانی به مهاجرت. نظام پزشکی میگوید تنها در سال گذشته بیش از 4000 پزشک عمومی و متخصص خواستار دریافت مدارک لازم شدند. و نوای کمانچه نوازنده اسرائیل و آرزویش برای دیدار از ایران همزمان با تشدید تنش‌ها و تهدیدها میان سران دو کشور. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. نخستین محموله نفتی ونزوئلا پس از 2 سال با مجوز آمریکا در حال حرکت به سوی اروپا است. این را خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها اعلام کرده. به نظر می‌رسد صدور مجوز صادرات نفت ونزوئلا راهکاری است برای مهار بحران انرژی در اروپا که به دنبال تنش‌های غرب با روسیه به وجود آمده است. این در حالی است که ایران امیدوار بود بحران انرژی جاری به کاسته شدن از تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه این کشور منجر شود و نفت و گاز و صنایع پتروشیمی ایران بار دیگر سهم پیشین خود از بازارهای اروپایی و آسیایی را به دست آورند. اتفاقی که به دنبال به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام نه تنها رخ نداد بلکه برعکس تحریم‌ها و فشار واشنگتن بر صنایع پتروشیمی ایران بیشتر هم شد. حالا تهران شاهد فرصتی است که برای همپیمانش کاراکاس به وجود آمده تا در بازار انرژی اروپا نه به عنوان شریک که در جایگاه رقیب نقش آفرینی کند. آیا این شرایط ممکن است ایران را به بازگشت سریع به میز مذاکرات ترغیب کند؟ گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
ایران و ونزوئلا، متحدانی که ادعا می کنند در برابر فشار تحریم های آمریکا به مقاومت ادامه می دهند. واشنگتن که ریاست جمهوری نیکولاس مادورو را به رسمیت نمی شناسد، حالا تحریم های نفتی این کشور را کاهش داده. خبرگزاری رویترز می گوید که برای نخستین بار در 2 سال گذشته با مجوز آمریکا محموله های نفتی ونزوئلا راهی اروپا شده. محموله 650 هزار بشکه‌ای که به عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی ها به شرکت نفتی انی ایتالیا راهی این کشور شد. اقدامی که گرچه سود مالی برای کاراکاس ندارد اما به تثبیت دولت نیکولاس مادورو کمک می‌کند. واشنگتن ماه گذشته به شرکت‌های انی ایتالیا و ریسول اسپانیا اجازه داد تا در ازای میلیاردها دلار بدهی کاراکاس به آنها و دریافت سود انباشت شده این شرکت‌ها در پروژه‌های ونزوئلا از این کشور نفت وارد کنند. پیشتر که ونزوئلا زندانیان آمریکایی را آزاد کرده بود، برخی گمانه‌زنی کرده بودند که این اقدام در ازای وعده کاهش تحریم‌های نفتی واشنگتن علیه این کشور انجام شده، آنچه که جن ساکی سخنگوی پیشین کاخ سفید رد کرده بود.
فکر می‌کنم هدف از تعامل با مادورو، که گرچه اونو به عنوان رهبر ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناسیم اما شهروندان بازداشت شده آمریکایی رو در اختیار داره، بازگرداندن این شهروندان به خانه بود. این اولویت اصلی ما در آن تعاملات بود. مذاکرات عمدتاً در مورد رویکرد ما به نیمکره غربی بود. همونطور که همه می‌دونید ونزوئلا یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهانه.
حالا که تنش‌های غرب با روسیه بر سر اوکراین باعث کاهش شدید واردات انرژی از مسکو شده و بن‌بست مذاکره‌های احیای برجام هم مانعی است بر سر رفع تحریم‌های نفتی ایران، اروپا امیدوار است با واردات نفت ونزوئلا تا اندازه‌ای بحران انرژی خود را دست کم تا زمستان امسال مهار کند. ایران و ونزوئلا دو تولیدکننده بزرگ نفت که با تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا دست و پنجه نرم می‌کنند، هفته پیش در تهران یک برنامه همکاری 20 ساله را امضا کردند.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره ارتباط با کشورهای مستقل بوده و ونزوئلا نشون داد که در مقابل تهدیدها و تحریم‌های دشمنان و امپریالیسم ایستادگی و مقاومت مثال زدنی داشته.
ایران با نقض تحریم‌های آمریکا تاکنون چند محموله سوخت به ونزوئلا فرستاده و به تعمیرات پالایشگاه‌های این کشور کمک کرده. در هفته‌های گذشته ونزوئلا واردات نفت خام سنگین ایران را آغاز کرد و قرارداد سوآپی که پارسال امضا شده بود را برای مبادله میعانات گازی ایران با نفت خام سنگین ونزوئلا گسترش داد. دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، میگوید که به دنبال دور زدن تحریم‌های آمریکاست. یک سال پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، تحریم‌ها همچنان باقی است و حتی مذاکره‌های احیای برجام که در دولت پیشین آغاز شده بود هم به بن‌بست رسیده. با این حال، علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ایران، شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرد که تهران نه تنها میز مذاکره را ترک نکرده، حتی تعامل با همسایه‌ها را هم فعال کرد.
همزمان با این دولت به تناسب توانمندی و ظرفیت سیاست خودش رو در حوزه سایر حوزه ها فعال میکنه. آقا همین کشورهای منطقه که شما فرمودید بعضی کمتر توجه میشه. من خواهش میکنم برنامه‌ای بگذارید به ابعاد اقتصادی و ظرفیت‌های اقتصادی هم کشورهای همسایه.
با این حال، کاهش امیدواری غرب به توافق با ایران بر سر احیای برجام اروپا را بیشتر به سوی رقیبان ایران در زمینه تأمین نفت و انرژی سوق داده. پس از اعمال تحریم‌های آمریکا و اروپا بر نفت و گاز روسیه، تهران امیدوار بود در غیاب روسیه بتواند از نفتش به عنوان اهرم فشاری در مذاکره‌های احیای برجام استفاده کرده و چه بسا سهم پیشینش از بازارهای انرژی را هم باز پس بگیرد. خیالی که نه تنها جامعه عمل نپوشیده، بلکه اجالتاً نفت ایران را هم بدون مشتری بر روی آب سرگردان کرده. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب نفت ونزوئلا بعد از 2 سال و با مجوز آمریکا راهی اروپا شد. کامبیز غفوری همراه ماست، تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، چه شد که برای اولین بار طی 2 سال گذشته آمریکا این مجوز رو صادر کرد؟
خب در دنیایی که چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، مناسبات سرمایه‌داری حاکمه، اقتصاد نقش بسیار بسیار جدی و پررنگی داره بر تصمیم‌های سیاسی. بنابراین وقتی که اروپا تحت تأثیر مسئله تهاجم روسیه به اوکراین قرار گرفت، مسئله انرژی برای اروپایی‌ها بسیار مسئله مهمی شد. تابع چنین امری آمریکایی‌ها هم سیاستشون رو نسبت به ونزوئلا، سیاست سختگیرانه پیشین رو کم کم منعطف تر کردن. من گمانم بر این است که کل این تسهیلاتی که اخیراً آمریکایی‌ها دادن در مورد نفت ونزوئلا برمیگرده به نیاز اروپا به اینکه بتونه انرژیش رو تأمین بکنه. اما آن چیزی که آمریکایی‌ها میگویند، اینها نمیگن که به خاطر نیاز اروپا این تسهیلات رو دادند. آمریکایی‌ها میگن که برنامه نفت در برابر بدهی رو به ونزوئلا در واقع ارائه دادند، به این صورت که این نفت‌هایی که محموله‌های نفتی که میره از ونزوئلا به طرف اروپا، بخشی از بدهی‌های بسیار زیاد ونزوئلا رو به کشورهای اروپایی پرداخت کنه. به این صورت هم اروپا میتونه بخشی از نفتش رو از ونزوئلا تامین بکنه، هم ونزوئلا میتونه پرداخت بدهی بکنه. در کنارش هم برای اینکه به هر حال دولت کنونی آمریکا منتقدان خودش رو هم به نوعی راضی بکنه، گفت که با دولت‌های مادورو صحبت کرده تا یه مقداری اون هم منعطف‌تر بشه نسبت به مخالفان سیاسی خودش، و با مخالفان سیاسی خودش درون ونزوئلا یک سری گفتگوهایی رو ایجاد بکنه. در غیر این صورت، با توجه به اون به هر حال موضع پیشین آمریکا در دولت ترامپ و همچنین یک سری از کشورهای اروپایی که تا اونجا پیش رفته بودن که خوان گایدو گوایدو رو در واقع یک رقیب جدی برای مادورو بود، او رو به رسمیت شناخته بودن به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا و خب این چرخش موضع بسیار جدی میتونست روی اعتبار کشورهای غربی تأثیر بگذاره. برای همین الان میگویند که مذاکراتی کردن با دولت ونزوئلا و قراره که مادورو انعطاف‌پذیری‌هایی رو در عرصه سیاست داخلی هم داشته باشه.
آقای غفوری، همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، پس از جنگ روسیه و اوکراین و مسئله انرژی در اروپا خیلی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و خیلی مهم شد و کم. به هر حال جمهوری اسلامی امید داشت که پس از توافق هسته‌ای این فرصت رو بتونه به دست بیاره و نفتش رو به اروپا دوباره صادر کنه. با از دست رفتن این فرصت جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای در پیش رو خواهد داشت؟
متاسفانه باید بگم که حاکمان کنونی ایران، مقام های جمهوری اسلامی، استاد از دست دادن فرصت های طلایی هستند. در سوال شما هم دقیقا همین اشاره بود، واقعا یک فرصت طلایی بود برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه ارتباط خودش رو در زمینه تجاری، در زمینه صادرات نفت با اروپا تحکیم بکنه. اگر کمی میتونست در تصمیم گیری های سیاسی خودش انعطاف پذیری به خرج بده، مسئله سپاه اینجا مانند یک بختک افتاده بر سر مذاکرات برجام و حاضر نبودن سرش انعطاف پذیری به خرج بدن، برای همین این فرصت طلایی از بین رفت. به خاطر اینکه در حالت عادی اگر روزی هم توافقی حاصل بشه، ایران بخواد برگرده به بازارهای نفت جهان، جایگاه پیشین و از دست رفته خودش رو به آسونی نمیتونه به دست بیاره. بسیار از پالایشگاه‌هایی که نفتشون بر مبنای نفت ایران تنظیم بود، بعد از تحریم رفتن سراغ نفت کشورهای دیگر و شروع کردن اونها رو خریدن. حالا برگشتنشون به این راحتی نیست. اما در زمانی که اروپا خودش نیاز داشت به وارد کردن انرژی، نفت یا گاز، این یک فرصت بسیار طلایی بود برای اینکه صادرات از سر گرفته بشه. باید بگم که این فرصت کاملا سوخته شد و الان اروپایی ها دارن از منابع دیگری تامین میکنن انرژیشون رو و خب این باز برمیگرده به تصمیم گیری های غلط حاکمان در تهران.
کامیس غفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. در ایران سران سه قوه در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی از دولت خواستند مسببه تعیین سقف برای اجر بهای مسکن را اجرا کند. دولت حسن روحانی سقف افزایش اجاره بها را در تهران 25% و در سایر کلان شهرها 20% تعیین کرده بود. با این وجود در 10 سال اخیر اجاره مسکن در تهران بیش از 14 برابر رشد کرده و تنها در 2 سال گذشته 2 برابر شده است. موضوعی که در شهرهای ایران به خصوص تهران به یک بحران جدی تبدیل شده. شهردار سیا می‌گزارش می‌دهد.
این کانتینرها زمانی محل انبار وسایل مستاجرانی بودند که دیگر توان پرداخت اجاره نداشتند.
خاطر مشکل مسکن، گرونی اجاره ها، خیلی از زوجای بخصوصا زوجای جوان، اینا قدرت در واقع اجاره کردن خونه رو ندارن، میان وسایلشون رو میذارن اینجا که بعضا خب اجاره خیلی کمی داره و میرن خونه پدر مادرشون یا خونه عوامشون ساکن میشن.
اما با وضعیت اجاره مسکن در شهرهای مختلف به خصوص تهران کم کم به محل سکونت مردم تبدیل می شوند. کانتینرهایی که به قول بعضی زمانی خانه رهبر جمهوری اسلامی بوده و گویا قرار است از خان عمومی آماده پذیرش کانتینر به عنوان خانه مسکونی شود. روزنامه فرهیختگان نوشته میانگین اجاره خانه در تهران به 9,517,000 تومان رسیده. جواب دولت البته چندان امیدوار کننده نیست.
بعد از این جهش نرخ مسکن طبیعتا نرخ اجاره بهام شروع به افزایش پیدا کرد دیگه. این واقعیت تلخی است که 3-4 سال پیش از این اتفاق افتاده، قبلا هم در ادوار دیگری اتفاق افتاده بود. خب این افزایش همزمان شد با شروع بحران کرونا. به واسطه شروع بحران کرونا ستاد کرونا مصوباتی داشت که آقا مثلا تخلیه ملک ممنوع شد، میزان حجم افزایش اجاره بها محدود شد، سقفی براش داشت، یعنی دولت موفق شد که به شیوه دستوری یه مقدار این اجاره بها رو کنترل کنه. قیمت مسکن نتونسته رو کنترل بکنه ولی اجاره بها رو کنترل کرد. الان که ما بحران کرونا رو برتر الحمدلله مردم تونستن با همراهی همدیگه این بحران رو برش فائق بیان، طبیعتا اون فنر فشرده شده یه تو اجاره بها حالا میخواد خودش رو رها بکنه. ما اثر این رو داریم امروز میبینیم.
سران سه قوه هم در نشست شورای عالی هماهنگی خواستند که دولت به مصوبه افزایش اجاره بهای دولت پیشین عمل کند. دولت حسن روحانی مصوبه ای صادر کرد که اجاره بها در تهران هر سال حداکثر 25% و در کلان شهرها 20% و در شهرهای کوچک حداکثر 15% افزایش یابد. مصوبه ای که مثل خیلی از مصوبه های دیگر هرگز اجرایی نشد و اجاره بها در 2 سال گذشته دست کم 2 برابر شده. کافیست بدانیم که نمایندگان مجلس حق مسکن دریافت می کنند و البته گفته می شود بیشترشان هم مالک خانه های اجاره‌ای هستند و بسیاری از مسئولان حکومتی هم ضمن سرمایه‌گذاری در بازار مسکن خود مالک خانه های استیجاری هستند. پس عجیب نیست که مسئولان کشور چندان اراده و تمایلی برای کاهش یا حتی کنترل اجاره مسکن نداشته باشند. در مقابل دولت طرح وام ودیعه مسکن را ارائه داده.
40,000 میلیارد تومان در واقع اختصاص داده بشه و در شهر تهران افزایش نرخ اجاره حد اکثر 25,400 نسبت به 1,401 خواهیم داشت.
25%
در شهرها، کلان شهرها 20% و در شهرهای دیگه کشور حدود 15%. در واقع بیشتر از این و کسی حق افزایش اجاره رو نداره و بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفته حتما مورد بازرسی و تعزیلات واقع خواهد شد.
مستاجران در تهران و شهرهای بزرگ به تدریج به حاشیه شهرها و مناطق ارزانتر و در مواردی ناامن مهاجرت میکنند.
پلکانی داریم میریم پایین دیگه.
قبلا کجا بودی؟
من قبلا سمت همین آزادشهر رو یکم جلوتر بودم، اینجوری داریم میریم پایین تا برسیم ان شاء الله به سر فردوسی.
در 10 سال گذشته اجاره خانه 14 برابر شده و سخنگوی دولت راه چاره را این گونه گفته.
اولین نکته اینه که واقعا حقیقت آن است که باید صبر کرد.
احتمالاً مستاجران گرفتار هم مجبور میشوند برای صبر کردن به این قبیل جاها نقل مکان کنند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همزمان با گسترش مشکلات اقتصادی در ایران، فرمانده انتظامی تهران از افزایش 7% سرقت در 3 ماه گذشته در پایتخت خبر داد. همچنین رضا مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم گفته طی 12 سال گذشته آمار سرقت سالیانه از 200,000 مورد به نزدیک 1.5 میلیون فقره افزایش داشته است. در میان بدتر شدن شرایط اقتصادی از یک سو و تمرکز نیروهای انتظامی بر اعتراضات و اعتصابات به جای تأمین امنیت اجتماعی باعث افزایش قابل توجه موارد زورگیری خیابانی هم شده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
خفت کردن در فرهنگ ده خدا پنهان و مترصد شکاری نشستن معنی شده. واژه‌ای که در ایران به خصوص بعد از انقلاب میان مردم عام به جای قابزنی و زورگیری زیاد استفاده می شود. کافی است تنها این واژه ها را در دنیای مجازی جستجو کنید. با کلی تصاویر دوربین مدار بسته از کیف قاپی و دزدیدن تلفن همراه، کیف یا وسایل دیگر در کوچه و خیابان روبرو می شوید. شاید معروفترین خبری که در روزهای اخیر در این باره شنیده باشید زورگیری مسلحانه از مسافران اتوبوس ایرانپیما در مسیر اهواز سربندر در نزدیکی کارخانه فولاد اهواز باشد. داستانی شبیه فیلم‌های هالیوود.
21-3-401 اتوبوس شرکت ایرانپیما وسط راه کنار کارخونه پولاد، یه مش راهزن با ماشین نیروی انتظامی ریختن، تمام زن و بچه مردم رو لخ کردن. الان هم اومدیم این پلیس‌های اهواز، 20 دقیقه است پیاده شدیم با اسلحه ریختن زن و بچه مردم، یک نفر نیومده بیرون،
اولین بار نیست که زورگیری مسلحانه در ایران رخ می‌دهد. چند هفته پیش هم این فیلم زورگیری از زنی در اهواز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این هم بازسازی زورگیری مسلحانه در شهریار که اردیبهشت ماه از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد.
سه نفر دورمی که گرفتن دستشون گذاشت، آدمو بغلی کرد، علنگامو در آوردن.
در یک نظرسنجی که اخیراً پایگاه داده‌های باز ایران در ایران انجام داده، 64% شرکت کنندگان گفتند زورگیری و قاب‌زنی را تجربه کردند. نتیجه این نظرسنجی نشان داده که 39% سرقت‌ها از طریق قاب زدن و 27% از طریق تهدید و 18% از طریق جیب‌بری و 16% هم با روش‌های دیگر انجام شدند. نزدیک به 2/3 از پاسخگویان به این نظرسنجی گفتند که موبایل، کیف یا وسایل دیگر آنها در کوچه و خیابان دزدیده شده است. این نظرسنجی نشان داده که 70% از قربانیان در حین زورگیری زخمی شده یا آسیب بدنی دیدند و در بین کسانی که در ارتباط با این سرقت‌ها شکایت کردند، فقط 5% شکایتشان به نتیجه رسیده. دی ماه سال گذشته زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفته بود که تنها در پایتخت بر اساس گزارش‌های پیامگیر تلفنی 137 مرکز سامانه مدیریت شهری از آذر 99 تا آذر 1400 بیش از 26000 نقطه ناایمن توسط شهروندان گزارش شده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
تقریبا هر روز در شبکه‌های اجتماعی روایتی از خفتگیری و سرقت خیابانی منتشر میشه. حسین قاضیان ما رو همراهی میکنه، جامعه شناس مقام آمریکا. آقای قاضیان، چرا ایران چنین جرمخیز شده؟ این همه زورگیری، خفتگیری در همه جا هستش، از شهرهای کوچیک گرفته تا شهرهای بزرگ.
میدونید وقتی معمولا فقر و نابرابری زیاد میشه، باید در انتظار این هم بود که جرم و جنایت هم افزایش پیدا بکنه، من جمله سرقت و زورگیری. خب این یه چیزیست که فکر کنم همه ما متوجه میشیم و میتونیم بفهمیم، ولی میشه در یه سطح نظری تر هم مسئله رو توضیح داد. به این معنی که وقتی یه جامعه رو در نظر بگیرید، یه جامعه هدفهایی داره و آدم ها رو تشویق میکنه که اون هدف ها دست پیدا کنن، مثلا خونه و زندگی تشکیل بدن، و برای رسیدن به این خونه و زندگی تشکیل دادن یه سری راههایی رو میذاره و پیشنهاد میکنه، مثلا که درس بخونید، کار پیدا بکنید، کسب درآمد کنید و بعد کم کم خونه زندگی خودتون رو بسازید. ولی اگر جامعه به گونه‌ای سازمان داده شده باشه که هدف‌ها باشن، ولی آدما از طریق این وسایلی که جامعه میگه نتونن به اون هدف‌ها برسن، مثلا طریق درس خوندن، طریق کار کردن، نتونن به اون خونه زندگی که مایلن برسن، اینجا چیکار میکنن؟ از راه‌های دیگری شروع میکنن استفاده کردن که جامعه قبول نداره. این اسمش میشه جرم و بزهکاری. حالا در جامعه که این راه خیلی محدود شده باشه، طبیعتاً شیوه های به اصطلاح رسیدن به اون هدف ها هم سخت‌تر و سخت‌تر میشه و از اینجا یک راههایی هم برای تبهکاری فراهم میشه که پیشتر ممکنه ما به چشممون نخورده باشه یا انتظار نداشته باشیم و امروز در جامعه خودمون شاهد هستیم. گذشت از اینکه این فقر و نابرابری به چشم همه میاد، خود این باعث میشه که فکر کنن دیگه نمیتونن به اون هدف ها برسن و خودش میشه یه عامل راننده و تشویق کننده برای اینکه آدم از راههای دیگه استفاده کنه.
آقای قاضیان، قبلا هم به هر حال دزدی بود، اما انگار شکلش تغییر کرده. چرا مجرمان در ایران یا زورگیران یا این خفتگیران چرا اینقدر خشن شدن؟ قمه دارن، تفنگ دارن، هم میزنن هم میبرن، انگار مطمئن هستن که کیفرخواست یا به هر حال تعقیب قضایی خاصی در انتظارشون نیست.
یه عاملش میتونه همین باشه، یعنی اینکه دستگاه پلیسی از موقعی که سیاسی شده، خب ماموریت‌های مهمتری بهش محول میشه، مثلا مقابله با اعتراضات، مقابله با نمیدونم زنان بی حجاب و کم حجاب و شل حجاب، بنابراین اولویتاش تغییر میکنه دیگه، فرصت و امکانات انسانی نداره که به چیزهای دیگه برسه یا پیشگیری کنه از جرم‌های از این دست، بنابراین فرصت برای تبهکاری افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه رقابت بر سر تبهکاری هم زیادتر شده، چون اون کسانی که ممکن مورد تبهکاری قرار بگیرن، اونا هم تدابیر دفاعی بیشتری اتخاذ میکنن. قبلا مثلا فرد ممکن بود خونه پنجرهش یا بالکنش نرده نداشته باشه، الان نرده میذاره، یا مثلا موبایلش رو راحت دست میگرفت، الان صد تا فکر میکنه که چجوری موبایلش رو استفاده کنه، یا کیفش رو یا ماشینش رو یا هر چیز دیگه با چند تا قفل ببنده. تبهکارا هم میرن سراغ روش‌های پیچیده‌تر و یکی از اون روش‌هایی که ممکن اونها رو بیشتر موفق کنه استفاده از خشونت و سلاحه. در اینجا اونا مطمئن میشن که ممکنه بر کسی که میخوان ازش زورگیری کنن چیره میشن و موفق میشن که این کارو بکنن. ترویج یا دیده شدن این ماجرا از طریق افزایش قدرت وسایل ارتباطی هم تأثیر میذاره. یعنی اونها هم به مرور متوجه میشن که مثلا در ظرف 3 ثانیه میشه ضبط یه ماشین رو پیاده کرد یا یه موبایل 50 میلیونی از دست یک کسی با تهدید قمه گرفت. بنابراین اونها هم به مرور متوجه میشن یا تبعداران بالقوه متوجه میشن که راههای راحت تری هم برای رسیدن به 50 میلیون در ظرف چند ثانیه وجود داره و خود اینها در مجموع چیزهایی است که این نوع از طبقاتی رو در جامعه افزایش داده و ما هر روز شاهدش هستیم که در جامعه به شکل‌های مختلف اتفاق میفته.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. بیش از 4000 پزشک ایرانی در سال گذشته با درخواست مدارک رسمی در صف مهاجرت از کشور قرار گرفتند. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام این مطلب گفته آمار تقاضای مهاجرت بین پزشکان متخصص و فوق متخصص هم در حال افزایش است. پیشتر رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرده بود که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
کمتر از یک ماه پیش دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از افزایش 10-30% ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته دندانپزشکی طی 3 سال آینده خبر داد. دی ماه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده بود که از سال 1401 به مدت 4 سال و هر سال به میزان 20% پذیرش دانشجو در مقطع پزشکی عمومی را افزایش دهد. با این حال وزارت بهداشت نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی واکنش نشان داده و استدلال می‌کند که پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن الزامات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی باعث افت کیفیت خدمات پزشکی خواهد شد. محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور هم معتقد است که میزان افزایش پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی باید توسط وزارت بهداشت و بر اساس بررسی‌های کارشناسی مشخص شود. آقای رئیس زاده با تأکید بر غیر عادلانه بودن توزیع در ساختار نظام سلامت کشور میگوید در حال حاضر نزدیک به 20000 پزشک عمومی در ایران کار پزشکی انجام نمی‌دهند. این در حالی است که به گفته او شبکه نظام ارجاع پزشک خانواده و خانه‌های بهداشت با کمبود 18000 پزشک روبروست. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور میگوید تنها در سال 1400 بیش از 4000 پزشک از این سازمان تقاضای مدرک گود استندینگ یا همان گواهی عدم سوء پیچینه پزشکی کردند. یکی از مدارکی که پزشکان برای مهاجرت از کشور به آن نیاز دارند. آقای رئیس زاده میگوید 1/3 این افراد پزشک عمومی هستند و آمار درخواست گود استندینگ برای مهاجرت در متخصصین و فوق تخصصها هم در حال افزایش است. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزایش شتاب درخواست مهاجرت پزشکان را نگران کننده می‌داند و معتقد است که مسائل اقتصادی بر این افزایش شتاب تأثیرگذار بوده است. پیشتر رصدخانه مهاجرت ایران در گزارشی از تمایل 73% از پزشکان و پرستاران ایرانی به مهاجرت خبر داده بود. بررسی آمارهای اداره گذرنامه ایران نشان می‌دهد که جمعیت ایرانیان مهاجر طی 30 سال اخیر 2 برابر شده است. آنطور که رصدخانه مهاجرت ایران گزارش می‌دهد 59% دانشجویان و 69% استادان و پژوهشگران ایرانی به دنبال مهاجرت از ایران هستند. این گروه‌های شغلی عمده‌ترین دلیل تمایل خود به مهاجرت را با تأکید بر مسائل اقتصادی مشکلات کشور عنوان کردند. در حال حاضر 67 دانشکده پزشکی در ایران وجود دارد و بیش از 160000 پزشک در کشور مشغول به کار هستند. سرانه پزشکان در ایران به ازای هر 10000 نفر 15 پزشک است. با این حال به نظر می رسد روند سالمند شدن جمعیت ایران از یک سو و افزایش مهاجرت پزشکان از سوی دیگر مسئولان را نسبت به کمبود کادر پزشکی در آینده نگران کرده است. اما آیا افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی معضل اصلی را حل خواهد کرد یا تنها بر آمار پزشکان مهاجر خواهد افزود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از واکسن مدرنا را برای کودکان 6 ماه تا 5 سال مجاز اعلام کرده. با این تایید آمریکا از هفته آینده ارائه واکسن برای کودکان 6 ماه به بالا آغاز میشه. محمد کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای عطاری، مگه کرونا در بچه‌ها خفیف نیست؟ اصلا مگه کرونا در وسعت خیلی بزرگ کنترل نشده؟ چرا کودکان باید در این سن واکسینه بشن؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، من با این بخش صحبت شما موافق هستم که خب کرونا در اون وسعت وسیع و پاندمی و همه‌گیری جهانیش تا حدی کنترل شده به لطف همین واکسن‌ها و خب با سویه‌ای که الان شایع شده و یه مقدار بیماری‌زایی کمتری داره. اما فراموش نکنیم که این بیماری و این ویروس از بین نرفته. یه چیزی مثل آنفولانزا که هر سال در فصول خاصی شایع میشه و باعث حتی مرگ و میر میشه، چیزی که ما آماری که داریم در سال 2018 بیشتر از 10,000 نفر فوتی داشتیم ما در اثر آنفولانزا در این سال. خب این بیماری هم داره به همین سمت پیش میره، هنوز مثل آبله نشده که ریشه‌کن بشه و ما نیاز نداشته باشیم به واکسیناسیون، هرچند باز این روزها صحبت شیوع مجددش هست. پس با همه این تفاصیل نیاز به واکسیناسیون و ایمنی ما برامون مسجل هست، چه در بزرگسالان و چه در کودکان، کما اینکه ممکنه سویه شایع بشه که اون سویه حتما نیاز به ایمنی جامعه خواهد داشت که ما در مقابل عوارض و مرگ و میرش مسئول باشیم. اما اینکه چرا کودکان واقعا نیاز به این مسئله دارن، کودکان هم بخشی از این جامعه هستن، حدود 20% از به هر حال افراد جامعه رو تشکیل میدن که هم میتونن در انتقال بیماری مؤثر باشن و هم اینکه در صورت ابتلا به برخی از سویه ها باعث عوارض و مرگ و میر میشه، به دلیل اینکه خب ما در همین اواخر هم دیدیم که با کاهش مرگ و میر در بزرگسالان ما متاسفانه مواردی در کودکان رو هم داشتیم. به همین جهت کودکان هم باید در چرخه واکسیناسیون مورد توجه قرار بگیرن.
آیا دکتر، یکی از موضوعاتی که به هر حال میتونه دغدغه خانواده ها باشه این که چقدر واقعا این تزریق این واکسن ها میتونه امن باشه؟
خب این دغدغه رو مسئولین و اون کسای تولید کننده ها هم داشتن و کسانی که میخواستن تایید بکنن. به همین جهت هست که بیش از یک سال از شروع تزریق واکسن به بزرگسالان گذشت و بعد تونستن به تدریج برای اطفال و کودکان هم این ایمن بودن و کارا بودنش رو مورد تایید قرار بدن. از این جهت هست که ما فایزر رو دیدیم در دو مرحله این کار رو انجام داد. اول برای کودکان 5 تا 17 سال این مسئله رو برای تایید ارائه داد و الان 6 ماه تا 5 سال رو هم تاییدیش رو گرفته و مدرنا هم باز الان این وضعیت رو با کنترل، مراقبت و تحقیقات و ممارساتی که طی این یک سالی که حتی بعد از تزریق به بزرگسالان هم ایجاد شده بود، تونستن اون شواهد و در واقع اویدنس های خیلی مناسب رو پیدا بکنن و ارائه بدن به سازمان غذا و دارو و اون تاییدیه ها رو بگیرن. از این جهت ما جای نگرانی نداریم، به خصوص اینکه می‌بینیم حالا ممکنه این نگرانی وجود داشته باشه از این جهت که این اولین واکسن mRNA هست که برای کودکان داره تولید میشه. اما عرض کردم به دلیل اینکه زمان کافی برای تحقیقات گذاشته شده ما این نگرانی رو فعلا نداریم.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
روسیه برای تصرف کامل سیورودونسک در شرق اوکراین تعداد قابل توجهی از نیروهای ذخیره خود را به این شهر اعزام کرده. در همین حال دبیر کل ناتو گفته جنگ اوکراین ممکن است سالها طول بکشد. همزمان با ادامه تحریم‌های غرب علیه روسیه، این کشور با برگزاری همایش تلاش می‌کند روابط تجاریش را با کشورهای دیگر گسترش دهد. دو روز پیش در مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ، جمهوری خودخوانده دونتسک که مورد حمایت روسیه است، با ایران قراردادی تجاری امضا کرد. جزئیات بیشتر از مهدی بگی.
حیواناتی که آزادانه در شهر می‌چرخند تا چیزی برای خوردن گیر بیاورند. صاحبانشان یا کشته شدند یا گریختند. با شدت گرفتن بمباران روسیه، بسیاری از مردم لیسیچانسک در شرق اوکراین شهر را ترک کردند. عده‌ای دیگر در انتظار وسیله نقلیه‌ای که بتواند آنها را خارج کند. لیسیچانسک شهر دوقلوی سیبرودونسک است، شهری که حالا خط مقدم درگیری هاست. مقام های اوکراینی می گویند روسیه تعداد زیادی از نیروهای ذخیره خود را به اینجا اعزام کرده تا بتواند به طور کامل بر شهر مسلط شود. رئیس جمهوری اوکراین از آغاز جنگ در کشورش بیشتر در کیف پایتخت بوده، اما اخیراً شروع به سرکشی به بعضی از شهرها کرده، از جمله اینجا، بندر اودسا در جنوب. با وجود شدت درگیری‌ها در شرق و پیشروی روسیه، شاید تلاش برای بازسازی ویرانی‌ها کمی زود باشد، اما این کارگران از همین حالا دست به کار شدند. ولادیمیر زلنسکی میگوید به هیچ وجه جنوب کشور را تسلیم روسیه نمی کنند.
ما جنوب را به هیچ کس نمیدیم. هر چیزی را که متعلق به ماست و همینطور دریا را به اوکراین باز میگردونیم. هر چیزی را که ویران شده بازسازی میکنیم. امید به زندگی مردم ما از موشک‌های روسیه بیشتره.
اینجا میکولاییف در جنوب. نیروهای اوکراینی این موشک‌انداز هوویتزر را از ارتش روسیه غنیمت گرفتند. این سرباز ادعا می کند ظرف چند ساعت کار با آن را یاد گرفته. می گویند می خواهند با سلاح‌های خودشان شکستشان بدهند. با ادامه درگیری‌ها دبیر کل ناتو هشدار داده که جنگ در اوکراین ممکن است برای سالها ادامه پیدا کند. ینس استولتنبرگ بر لزوم ارسال سلاح‌های پیشرفته به اوکراین تأکید کرده. این تصاویر تلویزیون دولتی روسیه از دونتسک. مقام‌های جدایی طلب در این منطقه ادعا می‌کنند که ارتش اوکراین در چند روز گذشته مرتباً ساختمان‌های مسکونی در این منطقه را بمباران کرده، ادعایی که البته کیف آن را رد می‌کند. مسکو برای جبران تأثیر تحریم‌های غرب به دنبال گسترش روابط تجاری خود با کشورهای منطقه و به ویژه آسیایی است. این میان جمهوری خودخوانده خلق دونتسک هم بی نصیب نمانده. دنیس پوشیلین، رئیس جمهوری خودخوانده دونتسک، در کانال تلگرامیش از امضای یک توافقنامه تجاری با ایران خبر داده در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ. به گفته آقای پوشیلین، طی این توافقنامه قرار شده ایران محصولات ساختمانی و میوه و تره بار به دونتسک بفرستد. دونتسک هم قرار است در عوض چدن، کود و محصولات فولادی و ماشینالات تونل سازی به ایران صادر کند. البته با توجه به شرایط جنگ به ویژه در شرق اوکراین مشخص نیست چنین توافقی تا چه حد قابل اجرا باشد. روسیه حدود 4 ماه پیش دونتسک و لوهانسک را به عنوان جمهوری‌های خودخوانده خلق در شرق اوکراین به رسمیت شناخت. اما حالا با فراهم آوردن شرایط برای عقد قراردادهای تجاری با شرکای استراتژیکی مثل ایران، سوریه و دیگر کشورهای حامی کرملین، به نظر می‌رسد مسکو برنامه‌های جدی‌تری برای این مناطق در نظر داشته باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در سفری خاورمیانه‌ای به اسرائیل خواهد رفت و پس از آن در عربستان سعودی در نشستی با حضور سران شماری از کشورهای عربی متحد واشنگتن شرکت خواهد کرد. مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیامدهای اقتصادی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از مهمترین اهداف این سفر عنوان شده. هرچند موضع کاخ سفید در مورد ماجرای کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی، بر این سفر سایه افکنده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
24 و 25 تیر ماه عربستان سعودی میزبان نشستی بین‌المللی خواهد بود، نشستی که در آن سران آمریکا، 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن و عراق شرکت خواهند کرد. یکی از سوالات مطرح دیدار جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی است.
همونطور که تا الان رفتار کردم، قرار نیست با محمد بن سلمان دیدار کنم. من به یک نشست بین المللی می روم و او نیز بخشی از آن نشست خواهد بود.
مسئله به موضع دولت کنونی آمریکا درباره ماجرای کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی، در کنسولگری کشورش در استانبول ترکیه باز می‌گردد. حادثه ای که ولیعهد عربستان سعودی هر گونه دست داشتن در آن را رد کرده و بر ضرورت مجازات عاملان تأکید کرده است.
حادثه‌ای که رخ داد برای همه سعودی ها دردناک بود، به خصوص چون قربانی سعودی بود. معتقدم برای همه انسان ها هم دردناکه. حادثه وحشتناک و غیر قابل توجیه.
با وجود به سردی گراییدن روابط واشنگتن و ریاض پس از روی کار آمدن آقای بایدن، اما به نظر می رسد تحولات جهانی ایالات متحده را ناچار به چرخشی سیاسی در مسیر بهبود روابط کرده. یکی از مسائل اصلی بحران انرژی است که در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین آغاز شد، وضعیتی که به تورم کم سابقه در جهان انجامیده، بحرانی که باعث شد واشنگتن خواستار کمک دیگر کشورهای تولید کننده نفت شود.
با توجه به اینکه جنگ روسیه علیه اوکراین به تورم در جهان انجامید، به گونه ای که کمبود حاد مواد غذایی کشورهای ضعیف را تهدید می کند، باید برای کاستن فوری از پیامدهای این جنگ اقدام کنیم. از هر ابزار ممکن برای کاستن قیمتها در آمریکا استفاده می کنم. با کشورهای شریک هم برای ثبات بازارهای انرژی جهان همکاری می‌کنیم و در این حال هماهنگی‌های لازم را برای بزرگترین صادرات تاریخ از ذخایر جهانی نفت به عمل می‌آوریم.
اما کشورهای منطقه از جمله سعودی خواستهایی هم دارند که شاید همکاری با ایالات متحده در جهت کاستن از پیامدهای جنگ اوکراین را با آن مرتبط بدانند. آقای بایدن پس از به قدرت رسیدن دستور برچیدن سامانه دفاعی موشکی پاتریوت را از عربستان سعودی صادر کرد، سامانه‌ای که برای مقابله با حملات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عربستان مستقر شده بود. اکنون و با توجه به کاسته شدن از احتمال احیای توافق برجام و همچنین کاهش همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های جمهوری اسلامی بار دیگر به دغدغه‌ای فرامنطقه‌ای تبدیل شده است.
سعودی بر اهمیت تعامل جدی با برنامه اتمی موشکی ایران با هدف کمک به صلح و ثبات بین المللی و حسن همجواری، احترام به قوانین بین المللی و دور کردن منطقه از اقدامات بی ثبات کننده تاکید میکند.
سیاست های جمهوری اسلامی نگرانی اسرائیل را هم بیش از پیش برانگیخته، کشوری که یکی دیگر از ایستگاه های آقای بایدن در سفر منطقه اش خواهد بود.
من شک ندارم چالشی که ایران برای منطقه و جهان ایجاد می کند در سفر ماه آینده پرزیدنت بایدن به اسرائیل و عربستان و دیدارش با سران کشورهای شورای همکاری و شماری از متحدان آمریکا در رأس مباحثات خواهد بود.
اکنون سوال این است که آیا سفر منطقه رئیس جمهوری آمریکا می تواند به تشکیل ائتلافی برای مقابله با چالش های امنیتی و اقتصادی پیش روی جهان منجر شود؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ادامه تنش‌ها میان ایران و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده که به هر گونه حمله احتمالی به شهروندانش در ترکیه پاسخ خواهد داد. اسرائیل اخیراً از شهروندانش خواست تا هرچه سریع‌تر ترکیه را به دلیل تهدیدات احتمالی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ترک کنند. با وجود عمیق‌تر شدن دشمنی‌ها میان مقام‌های این دو کشور، اما شماری از مردم دو کشور به دور از این تنش‌ها همچنان امیدوارند که در آینده نزدیک دو ملت بتوانند روابط دوستانه‌ای داشته باشند. از جمله مارک الیاهو، نوازنده کمانچه از اسرائیل، که آرزو دارد روزی از ایران دیدن کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تنین نوای خوش کمانچه در روستای اشتراکی بیت زید در شمال اسرائیل. نواختن این ساز ایرانی آن همینجا در اسرائیل عجیب به نظر می رسد. اما موسیقی همانطور که مارک الیاهو، آهنگساز و نوازنده کمانچه می گوید، مرز نمی شناسد.
As a musician, I feel like culturally.
به عنوان یک نوازنده احساس می کنم که به یک فرهنگ خاص تعلق ندارم و وقتی ساز می زنم به همه جا پرواز می کنم. موسیقی مردم رو متحد و به هم نزدیک می کنه.
مارک الیاهو نوازنده اسرائیلی شناخته شده است و در ده ها کشور کمانچه نواخته. در داغستان در شوروی سابق به دنیا آمده و در 7 سالگی همراه با خانواده به اسرائیل مهاجرت کرده. او حالا علاقمند به فرهنگ کشوری است که به لحاظ سیاسی دشمن اسرائیل شناخته می شود.
Persian and Iranian culture it's a big huge inspiration for me.
فرهنگ ایرانی تأثیر بسیار بزرگی روی من گذاشته و رویای من رفتن به ایران و دیدن فرهنگ این کشور از نزدیکه. بنابراین حیفه که نمیتونم به ایران برم و آرزو میکنم یک روز به اونجا سفر کنم.
این علاقه مارک به ایران اما یک طرفه نیست و کنسرت او در استانبول ترکیه در هفته گذشته نشان داد که ایرانی ها هم او را میشناسند و به کارهای او علاقه مندند. مانند فرناز دانشجوی ایرانی مقیم ترکیه.
موسیقی او انگار با آدم حرف میزنه و از ته دلش میاد. موسیقیش سراسر احساسه.
اجرای این کنسرت در زمانی انجام گرفت که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده. مقام‌های اسرائیلی از شهروندانشان خواستند که به دلیل تهدیدات جدی مقام‌های ایران به سرعت ترکیه را ترک و از سفرهای غیر ضروری به این کشور خودداری کنند. کانال 12 اسرائیل این هفته مدعی شد که سازمان اطلاعات اسرائیل و ترکیه جمعه گذشته یک حمله علیه شهروندان اسرائیلی را خونسا کردند. در داخل ایران هم مقام‌های این کشور کشته شدن چند تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به اسرائیل نسبت دادند. افزایش این تنش‌ها اما تأثیری بر علاقه مارک الیاهو به ایران و فرهنگش نگذاشته. او میگوید خبرها را دنبال نمی کند و اصلا با سیاست ارتباطی ندارد و در جهان موسیقی خودش سیر می کند.
یه مامور موساد وارد ایران شده.
اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
شاید تنها ارتباطش با تنش‌های اخیر ایران و اسرائیل ساختن موسیقی متن سریال اسرائیلی تهران باشد که داستان عملیات سازمان اطلاعات اسرائیل را در ایران روایت می کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سینما در طول عمر جمهوری اسلامی حوزه‌ای حساسیت برانگیز و محلی برای چالش حاکمیت بوده است. این روزها فیلم قصیده گاو سفید که در دولت حسن روحانی توقیف شد در اسپانیا به صورت گسترده روی پرده رفته و از سوی دیگر سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی به دنبال توقیف فیلم برادران لیلا است که در جشنواره کن نمایش داده شده بود. مهتت آخباز گزارش می‌دهد.
قصیده گاو سفید فیلمی به کارگردانی بهداش صنایع ها و مریم مقدم، فیلمی که در ایران توقیف است اما در بسیاری از دیگر کشورهای جهان روی پرده رفته و اکران عمومیش در 40 سینمای اسپانیا نیز مدتی است که آغاز شده. این فیلم برای نخستین بار در جشنواره فجر 38 در سال 98 روی پرده رفت و سپس در بخش مسابقه جشنواره برلین نمایش داده شد. قصیده گاو سفید اما در ایران با وجود نمایش در جشنواره فجر توقیف شد و نتوانست به اکران عمومی در بیاید. این فیلم که نگاهی انتقادآمیز به قانون قصاص در جمهوری اسلامی دارد، ماجرای زندگی زنی به نام مینا را روایت می‌کند که شوهرش به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده است. پس از اجرای حکم اما اعترافات تازه یک شاهد زندگی مینا را در مسیر جدیدی قرار می‌دهد. اجرای حکم قصاص آن هم به اشتباه مسئله سابقه دار در دستگاه قضایی ایران است، اما بازتاب این مسئله بر پرده سینما به مذاق حاکمیت خوش نیامده و آن را تضعیف قوه قضاییه توصیف می‌کند. حتی رهبر جمهوری اسلامی هم در تیر ماه سال 99 در این باره صحبت کرد. سخنانی که می‌تواند واکنشی غیر مستقیم به نمایش قصیده گاو سفید در جشنواره فجر باشد.
خارجی ها رو کار ندارم. در داخل هم حتی متاسفانه با غفلت بعضی از مسئولین مربوط به این مسائل کارهایی میکنن، فیلمهایی میسازن که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره و متاسفانه این فیلمها در بازبینی های این نمیدونم نشست های عمومی هنری و اینها مورد توجه قرار نمیگیره و اینها اکران هم میشه، رو پرده هم میاد و پخش هم میشه. این خیلی چیزه بدیست.
قصیده گاو سفید با وجود توقیف در ایران و حتی قاچاق نسخه از آن در اینترنت در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، هلند، بلژیک، سوئد، پرتغال، جمهوری چک، لهستان، یونان، اسلوواکی، صربستان و کرواسی روی پرده رفته و بیش از 30 کشور جهان قرارداد اکران سراسری این فیلم را با پخش کننده فرانسوی به امضا رساندند.
علیرضا یه کار درست را بنداز، برادراتو جمع کن دور خودت، از این فلاکت درشون میاد.
دیگر فیلمی که حواشی بر سر نمایشش در روزها و هفته های اخیر شدت گرفته، برادران لیلا ساخته سعید روستایی است که برای اولین بار در جشنواره کن روی پرده رفت. صحبت های عوامل این فیلم در نشست رسانه‌ای جشنواره کن به مزاق سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی خوش نیامد و وزیر ارشاد به بهانه عدم دریافت پروانه نمایش به منظور شرکت در کن به طور ضمنی خبرها مبنی بر توقیف فیلم برادران لیلا را تایید کرد. حالا روز یکشنبه مدیر دفتر نظارت سازمان سینمایی وزارت ارشاد هم با موضع‌گیری درباره وضعیت برادران لیلا از نمایش نسخه سانسور نشده این فیلم در جشنواره مونیخ به شدت انتقاد کرده است. به گفته مسئول دفتر نظارت این سازمان، ارگان‌های دیگر که وظایفی فراسازمانی داشتند نیز وارد ماجرا شدند و تصمیمات سختی درباره این فیلم گرفتند. پیشتر تهیه کننده برادران لیلا از توقیف غیررسمی این فیلم و حتی ممنوعیت برخی بازیگران و عوامل از فعالیت خبر داده بود. اما آیا برادران لیلا هم به صف توقیفی‌های سینمای ایران خواهد پیوست؟ فیلم‌هایی که وزارت ارشاد در دولت‌های مختلف توقیف کرد و در دولت بعدی روی پرده رفتند و یا آنهایی که برای همیشه راهی بایگانی شدند؟ مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
قهرمان لیگ برتر والیبال زنان ایران در بازی‌های فصل آینده شرکت نمی‌کند. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، چرا باید پاداش تیمی که قهرمان شده اعلام انحلال باشه؟
درود رویا. از مصائب پرشمار ورزش زنان در ایران، حتی در به اصطلاح عالی‌ترین سطوح، یعنی رقابت‌های لیگ باز به اصطلاح حرفه‌ای، در والیبال زنان لیگ برتر و تیمی که با اقتدار قهرمان شده با بازیکنان حرفه‌ای و ملی پوش و پاداش قهرمانی به جای اینکه حضور در تورنمنت‌های بین‌المللی باشه، افزایش سطح قراردادها باشه و مسائلی از این دست، می‌بینیم که این تیم منحل میشه و چنین اتفاقی واقعا فقط در ورزش ایران رخ میده، اولین بارم نیست، بارها اتفاق افتاده و طبیعتاً این نمیتونه مشوق خوبی برای ورزشکاران حرفه‌ای والیبال زنان باشه. و البته باشگاه اشاره کرده که ما انحلال رو اعلام نکردیم و فقط میخواییم که امسال از این بحران عبور کنیم و به مسائل شرکت و پرسنل و کارهایی که بعد انجام بدیم، یعنی تلویحاً گفتن که فاجعه اقتصادی حکم فرما بر کشور به نحوی که حتی اونا نمیتونن یک تیم کم هزینه والیبال زنان رو اداره کنن و میخوان که منتظرن که این بحران سپری بشه. حالا البته با وضع موجود و دولتی که مستقر هست، اگر که این دولت بخواد تا به پایان ادامه پیدا بکنه در دوره 4 ساله این دولت، که طبیعتاً هیچ گشایشی با این سیاست گذاری ها پیشبینی نمیشه و باری جسانس همین بچه‌هایی که انقدر خوشحالن قهرمان والیبال زنان شدن رو بعیده که دیگه ما در صحنه رقابت ها ببینیم.
مهدی، مدت قبل وزارت ورزش درباره ناامن بودن سکوهای ورزشگاه آزادی اعلام خطر کرد و صحبت از دستور ویژه وزیر ورزش بود برای رسیدگی، اما حالا خبر میرسه که مجموعه ورزشی آزادی 2 تا رئیس داره و مشخص نیست که رئیس اصلی کدومه. برامون بگو که واقعا در ورزشگاه آزادی چه خبره؟
حتی زمانی که یک رئیس داشت هم مشخص نبود کی تصمیم گیرنده است، انقدر نامنسجم و میدونیم که مجموعه ایست مستهلک از استخر شناش که سقفش مواد شیمیایی میشه که داخل استخر، تا سکوهای مزمحل و کاملا مستهلک ورزشگاه آزادی که خطر فروپاشیمون رو تهدید میکنه. و حالا جالبه که یک مدیر رو وزیر ورزش تعیین کرده، یعنی احمد مددی، همون مدیر عامل سابق باشگاه استقلال، و یک مدیر رو هم شرکت توسعه و تجهیز انتخاب کرده علیرضا فاضلی و این دو نفر هم هر کدوم میگن ما رئیس هستیم و هر کدوم هم با یک گروهی از پیمانکارا و فدراسیون ها هماهنگ هستن. اینجاست که در واقع اون صحبتی که رئیس فدراسیون بوشو درباره شرکت توسعه و تجهیز کرده بود و گفته بود این شرکت در واقع شرکت توطئه و تخریبه، به نظر نمیرسه که پر بیراه گفته باشه و طبیعتاً وقتی که یک فاجعه‌ای هم متاسفانه اگر رخ بده هر کدوم از این دو نفر میتونن نفر مقابل رو مقصر قلمداد کنن و این است وضعیت متاسفانه حاکم بر ورزش کشور که بلبشو و نابسامانی کاملا پیداست از مهمترین مجموعه ورزشی کشور که معلوم نیست کی اونجا رئیسه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی گزارش داره درباره افزایش قیمت مرغ و اون چیزی که روزنامه هرج و مرج در بازار مرغ شهرهای مختلف ایران توصیف کرده. این روزنامه نوشته که بعد از اینکه دولت در طرح جراحی اقتصادی خودش قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن و همچنین آرد و نان ماشینی و نان صنعتی رو افزایش داد، به نوشته روزنامه همدلی حالا قیمت مرغ قرار است که در دو هفته آینده با دلار محاسبه بشه. دلیلش رو هم این روزنامه از قول رئیس اتحادیه تولید مرغ گوشتی ایران این توصیف کرده که از هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری مرغداری هایی که در واقع مرغ های گوشتی رو تولید می کنند از عرض 4200 تومانی و هر گونه عرض مشابهی که با قیمت پایین تر از عرض آزاد باشه محروم شدن، قطع شده سهمیشون و خوراکی که به مرغ‌ها، مرغ‌های در معرض تولید و در حال تولید خودشون و همچنین دیگر ملزوماتی که برای پرورش مرغ لازم داشتن رو همه رو با عرض آزاد تهیه کردن و در نتیجه قیمت مرغی که وارد بازار خواهد شد در دو هفته آینده قیمتی است که به نوشته این روزنامه با دلار محاسبه میشه، یعنی قیمت کاملا آزاد و به همین دلیل روزنامه همدلی از قیمت تیت فروش مرغ با قیمت دلاری یاد کرده و البته نوشته که همین حالا قیمت مرغ بالای 50,000 تومان در هر کیلو هست و به گفته فعالانی که در بخش تولید مرغ گوشتی فعالیت میکنن در پاسخ به خبرنگاران روزنامه همدلی قیمت مرغ پیش بینی کردن که به بالای 80,000 تومان در هر کیلو خواهد رسید. این نگاه روزنامه همدلی هست به موج تازه گرانی هایی که بر اساس افزایش قیمت ها از سوی دولت همچنان ادامه. روزنامه توسعه ایرانی گزارش منتشر کرده درباره ماجرای قیمت بنزین. روزنامه نوشته که در چند هفته اخیر بارها اخباری منتشر شده درباره احتمال افزایش قیمت بنزین یا آزاد شدن قیمت بنزین، اما روزنامه توسعه ایرانی نوشته ابتدا این خبرها منتشر میشه بعد مقام‌های دولتی میان این رو تکذیب میکنه. آقای افخر گفته که چون بنزین وقتی که در سال 98 به ناگهان گران شد مردم به خیابان ها آمدن و اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت در ایران، به همین دلیل مقام های دولت فعلی سعی میکنن که از این طریق و تکرار اخبار مختلف درباره افزایش قیمت بنزین رو عادی بکنن و بعد این عادی سازی رو مقدمه اجرای افزایش قیمت بنزین قرار بدن. در واقع بنزین رو سعی کردن که مصرفش رو در کشور با کشتار مردم ایران کاهش بدن تا بتونن بخشی رو صادر کنن و درآمد بیشتری کسب بکنن که بعد هم معلوم شد و بنابر گزارش هایی که خود وزارت نفت هم تایید کرده که بنزین رو حتی لیتری 500 تومانی هم صادر کردن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.